بنیامین و یکی در حوزه نوجوان به نام منطقه پرواز ممنوع روی پرده رفته و این میتونه در واقع امیدهایی به ما برای اهمیت قائل شدن به سینمای کودک بده. در ادامه اسامی فیلم های دیگه که از چهارشنبه 15 آبان روی پرده رو از این قرار اعلام کرده: فیلم چشم و گوش بسته از فرزاد معتمد، سمفونی نهم از محمد رضا هنرمند، یه فیلم فانتزی و تاریخیه، مطرب از مصطفی کیایی که همزمان با توقیف فیلم خانه پدری اکرانش به دلیل حساسیت‌هایی عقب افتاد اما حالا دوباره اکران خودش رو شروع کرده و یه شروع پرقدرت داشته و ظاهرا حدود 1,930,000,000 تومان در 3 روز اول فروش داشته.
بله، بسیار عالی.
و آخرین مصوبات شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی برای سریال کرگدن به کارگردانی کیاش اسدی‌زاده در واقع صادر شده که پروانه نمایشش صادر شده و همچنین برای سه عنوان انیمیشن خارجی هم این شورا پروانه نمایش صادر کرده.
یعنی قراره که در سینماها اکران بشن؟
نه،
به صورت فیلم های سینمای خانگی.
بله، غیر سینمایی هست.
بله بله.
گزارش دو خبرم گزارش تولید هست. اینکه اولین گزارش تولیدم از فیلم رمانتیسم عماد و طوبا به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده و با تهیه کنندگی در واقع مهدی صباغ‌زاده است که بعد از فیلم ایتالیا که با استقبال تماشاگران روبرو شد در حال ساخته و فیلمنامه این فیلم سینمایی در ژانر کمدی، رمانتیک، فانتزی و اقتباسی آزاد از کتاب آلندو باتن هست و بازیگران فیلم هم الناز حبیبی، حسام محمودی و علی انصاریان هستند. و دومین گزارش تولیدم مربوط به حاطف علی مردانیه که این روزها در حال ساخت یه فیلمی به نام ستاره بازیه که به جز فهاد اصلانی، مایکل مدسن، بازیگر فیلم های تارانتینو که بازیگر هالیوودی هست، قرار در این فیلم بازی کنه و محصول مشترک ایران و کاناداست.
بعد قراره آخر... که در ایران فیلم برداری انجام بشه؟
نه، در آمریکا داره
فیلم برداری انجام شد. فرهاد اصلانی هم که دیگه جز بازیگران ثابت بله. فیلم های عاطف علی مردانی شده.
بله، این هم آخرین خبری بود که براتون خوندم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم بختیاری برای خبرهایی که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم از شما دوستان که همچنان شنوندگی حوض نقره هستید.
ممنونم.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران و مجله سینمایی حوض نقره. قراره که راجع به تأثیرات فرهنگی فیلم به صورت کلان در جامعهمون صحبت بکنیم و به صورت ویژه تر میخواییم راجع به فیلم مطرب صحبت بکنیم. مطرب صفا کیایی که به تازگی هم اکران شده، تبلیغاتش هم در سراسر شهرمون وجود داره و خیلی از شما دوستانم تا الان این فیلم رو تماشا کردید. منتظریم نظراتتون رو به 3900 هم در رابطه با تأثیرات فرهنگی این فیلم ارسال بکنید. همراه میشیم با آقای شهاب شهرزاد و در رابطه با این فیلم و البته تأثیرات فرهنگی بیشتر صحبت میکنیم. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما خانم فیهی، سلام میکنم به همه شنونده های عزیز برنامه حوض نقره.
سپاسگزارم از شما. آقای شهرزاد، فیلم مطرب به کارگردانی مصطفی کیایی که حالا به صورت خلاصه داستان یه خواننده‌ایه که قبل از اینکه اونقدر کارش گل بکنه با وقوع انقلاب اسلامی از چه خواننده ها کنار میره و به نوعی نمیتونه پیشرفت‌های ویژه خودش رو داشته باشه، تبدیل میشه به یه خواننده مراسم و این داستان ادامه پیدا میکنه و این سوال ممکنه که در ذهن خیلی ها که هنوز این فیلم رو تماشا نکردن ایجاد بشه که این فیلم قراره چه پیامی رو برای مخاطبان خودش داشته باشه. از همین سوال وام میگیریم برای کلیت سینما و تأثیراتی که هر کدوم از این فیلم‌ها به لحاظ فرهنگی میتونن بر کل جامعه ما داشته باشن.
بله، این اشاره به جهش به داستان برای ما مفیده، یعنی دریچه ایست میم اصلا درباره چی داره فیلم صحبت میکنه. اول بگم که وقتی در معرفی یک فیلم میبینید که پوسترش کاملا تداعی کننده و کپی از پوستر یک فیلم خارجیست که ساخته شده به اسم دولمایت اسم من است، احساس خجالت بهمون دست میده. به عنوان مخاطبان سینما فکر میکنیم از همین ابتدا با تقلب دارن کلاه سرمون میذارن. از طرفی هم فکر میکنیم که یک بی‌هویتی در کار، یعنی ما حتی در پوستر نتونستیم خلاقیت به خرج بدیم و خودمون یک طراحی مستقلی رو بهش برسیم. حالا ببینید، در داستان با یک خواننده کافه‌ای طرف هستیم که آدم بد اقبالی به نظر میرسه و همه قصهش از اینه که اگه انقلاب یک ماه دیرتر، یعنی به جای بهمن اسفند ماه اتفاق می افتاد، چون در واقع او فرصت پیدا میکرد که نوارش منتشر بشه به عنوان یک خواننده جدید، میتونست خواننده بزرگ و معروفی بشه. خانواده‌ای که باهاش روبرو هستیم همه خوش صدا هستن، پسر رویای خوانندگی داره، همه پول خانواده رو برداشته و ظاهراً به امریکا رفته، دخترش هم از کودکی زیر نظر پدر تعلیم دیده و خواننده شده. از طرفی این دو، یعنی در واقع پدر و دختر، کم کم میفهمن که پسر به امریکا نرفته، تو همین ترکیه است. در این حال پدرم که دائما در حسرت خوانندگیه، در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب که اول بازداشت میشه بعد رها میشه، به دلش مونده خلاصه حسرت خواننده شدن و مطرح شدن. بنابراین با وساطت دخترش و همسر وزیر یک راهی پیدا میکنه برای اجرای کنسرت در هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و بعد دعوت میشن اونجا به همراه دخترش و یک نوازنده و اتفاقاتی که بعدتر میفته. همینجا بدونید که در ادامه و در نهایت این دعوت و این هفته فرهنگی جمهوری اسلامی پیوند میخوره به یک کنسرت مشترک این آقای ابراهیم خوش سینه که به ابراهیم خوش لحن تغییر اسم داده در ترکیه با یک خواننده خانوم ترک. یعنی اونجا ببینید این روندی که در فیلم شاهدش هستیم، از ابتدا این خواننده به دعوت دولت یک کشوری میره که تفریح فرهنگی شرکت بکنه، بعد اونجا همین نماینده این دولت یعنی سفارت ایران در ترکیه این رو لغو میکنه و این به دامان یک خواننده ترکی میفته، میشه اون فرشته نجاتش تا به آرزوش برسه، یعنی این که بتونه کنسرتش رو برگزار بکنه. اینو باید ببینیم توی دیپلماسی فرهنگی کشور ما توی حوزه موسیقی اصلا چه تعبیر و معنی پیدا میکنه، این که هفته فرهنگی جمهوری اسلامی تبدیل بشه به کنسرت مشترک این آقای خوشلن و اون خواننده زن ترک. این که در واقع توی فیلم به شدت تاکید روی مسئله خوانندگی زنان میشه و تبعیضی که وجود داره و تاکید به این نکته که پسر و دختر نداریم، مسئله ایست که در واقع از فیلم‌های توی جشنواره فیلم فجر آغاز شد. یعنی تقریبا میتونیم بگیم یکی در میون فیلم‌ها توشون صحنه‌هایی رو می‌دیدیم که تک‌خوانی خانم‌ها هم شنیده می‌شد. باز باید ببینیم که آیا این در ادامه یک روند طراحی شده است و یک دیپلماسی فرهنگی رو پیریزی می‌کنه که مسئله خوانندگی زنان رو شدت ببخشه و غلظت ببخشه و رشته قانونی ببخشه و آیا این زمینه و بستر داره شکل می‌گیره. این رو باید دوستان پاسخ بدن و اینکه اولویت آیا دارد یا ندارد. اما مسئله دیگه اینه که نمایشی که شما از یک هنرمند ایرانی میبینید توی این فیلم، یک هنرمند سرخورده است، اون طرف هم یک نوازنده ویولون که بلافاصله پاش که به فرودگاه میرسه مشروبات الکلی میخره و دائما هم مسته. یعنی نماینده جمهوری اسلامی یک خواننده و یک نوازنده دائم الخمره که اونجا به قدری مسته و تلو تلو میخوره که کیف و مدارک رو ازش میدزدن. حالا ببینید این دونه به دونه عناصریست که ما رو نمایندگی میکنه. تو فیلم کافه میبینید، کلاه مخملی میبینید، رقص و آواز میبینید، صحنه‌های مشروب خوری و عرق خوری میبینید و استفاده ابزاری از اندام زنانه میبینید. این چیزیست که الان روی پرده سینما کشوره. دائما در فیلم شما میبینید که عناصر فرهنگ ایرانی داره مورد تخته قرار میگیره. یعنی نسبتی خانم فقیهی بین این فیلم اگر با فرهنگ ایرانی پیدا بکنید نسبت تخریب و تخته است.
حالا جزو حالا مواردی که ذکر کرده بودن برای اینه که تصمیم گرفته شد که حالا در استانبول این فیلم برداری بشه، چون یک از به لحاظ فرهنگی یک نزدیکی هایی با ایران وجود داشته، ولی خب حالا جدایی از این که لوکیشن کجا بوده، اتفاقاتی که در فیلم میفته، این چیزی که شما دارید برای ما توضیح میدین، تقابل زیادی با فرهنگ کشورمون داره.
اصلا شما فکر میکنید که به دولت ترکیه یه پولی داده به یه گروه فیلمسازی ایرانی، گفته بیا استانبول رو برای مخاطب خودت به تبلیغ کن، یعنی از جنب، یعنی اینجا رو سرزمین رویاها و آرزوها نشون بده، بعدم در نهایت کنسرت انتهای فیلم اتفاق میفته و همه چیز به خوبی و خوشی ختم میشه، مسائلی هم که تو فیلم مطرح میشه نصفه رها میشه. میخوام بگم یک اضمحلال اخلاقی رو اگر در سینما ایران قرار باشه ردیابی بکنیم، میبینیم تو این فیلم نشانه هاش هست. یه فیلمی که غیرت کشی رو داره نشون میده و افول غیرت ورزی رو در جامعه ایرانی ترویج میکنه و فرهنگ ایران و باورهای مردمی رو به ریشخند میگیره و کار رو تو داستان خودش به جایی میکشونه که از زبان یک خواننده زن ترکیه‌ای فرهنگ و سنت‌های ایرانی رو به سخره میگیرن. این فیلم کاملا در ستیز با فرهنگ ایرانی است. یعنی شما رابطه توی رابطه زن و شوهر غیرت نمیبینید، توی رابطه پدر و دختر غیرت نمیبینید. یعنی دختر مثلا طلاق گرفته آمده میگه من از شوهرم کتک خوردم، پدر داره بر رو بر نگاه میکنه. یا فرض بکنید که پدر میره برای اینکه یه کسی رو راضی بکنه، برای اینکه با اینا همراه بشن برن به ترکیه، میاد سرافکنده میگه راضی نشد، دختره جلو چشم این میره و بعد که برمیگرده میگه راضیش کردم، معلوم نمیشه چجوری راضی کرده. این اتفاقات که همش به مخاطب داره تعابیر غیر متعارف میده، یعنی انگاری که شما هیچ ردپایی از غیرت نمیبینید. توی رابطه خانوادگی ایرانی اگر با یک همچین شرایطی جامعه ما امروز روبروست، ببینید که این فیلم آینگی میکنه در برابرش یا نه آینگی نمیکنه. این رو مخاطب باید تشخیص بده. شوخی های جنسی بسیار رکیک، شوخی هایی که برای اولین بار فکر میکنم برای رابطه زناشویی بین زن و شوهر، برای اینکه دقیقا تداعی جنسی بده کارگردان نشسته فکر کرده، یعنی اصلا دنبال این هستن که با مسائل ممنوعه فقط، یعنی یک الغای نگاه جنسی به تماشاگر توی صحنه‌های مختلف میبینید. شما توی شوخی‌های کلامی مبتذل‌ترین چیزایی که آدم خجالت میکشه بگه، من یه کوچولو میگم و عذرخواهی میکنم، طرف میگه که اسم من ابراهیم خوشلحن بوده، خوش سینه بوده، بعد حالا گذاشتم خوشلحن برای اینکه مثلا دختر من رو دست نندازند و اینا. شما ببینید تصویری که از دختر ارائه میشه اینقدر کثیفه، اینقدر با یک نگاه پایین، سطح پایین و مبتذله. یعنی بلافاصله شما ببینید توی فیلم هنر کارگردان این است که تصویری که ارائه میده از زن یک تصویر کاملا جنسیتی و ابزاری باشه. اینطور رفتار با فرهنگ ایرانی، اینطور رفتار با کلام و ادبیات، یعنی شما دائما کافیست که دست یک کسی رو بگیرید بنشونید اونجا، یک آدم منصف میشمره برای شما که ده ها و صد ها شوخی رکیک جنسی بین آدم ها رد و بدل شده. یه آدمی اونجاست به اسم ماشاءالله آمده فقط برای شوخی جنسی، از مسائل مختلف، از شوخی با گیتار شمعی‌زاده بگیرید تا کریم تو مسلمون نیستی، شوخی های اینستاگرامی مبتذل، اینا تو فیلم آمده. ما با یک آتراکسیون طرف هستیم که در یک بسته‌بندی فوق‌العاده ظاهرا جذاب و فضای موزیکال داره فرهنگ ایرانی رو تخریب میکنه، تا جایی که این نقد، تا اگر لازم باشه این نقد صورت بگیره، شما چرا باید اجازه بدین از طرف یک خواننده ترکیه‌ای زن مثلا فرهنگ ایرانی با این تمسخر باهاش روبرو بشه؟ یعنی یک سوال بزرگ در برابر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اگر الو،
بله ما صدای شما شنیدیم، بله،
اگر در اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی این بوده که تلاش برای تخریب فرهنگ و آداب و زبان و ادبیات و اخلاق و سنت ایرانی اسلامی انجام بدیم، باید بهشون تبریک بگیم عزیزان دارن.
بعد ببینیم که، ممنونم از شما آقای شهرزاد، بعد دید که حالا با توجه به حجم این اتفاقات استیل مخاطب ازش قدره و آیا این فیلم رو 2 سال دیگه هم مخاطبان میتونن تحمل بکنن، چون مواردی ذکر شد که شاید امروز در لحظه مخاطب نگاه بکنه و یکی لبخندی هم ممکن کنج لبش بیاد، اما سال بعد هم میتونه تحمل بکنه تماشای این فیلم رو. خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر دوستان شنونده، ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران و برنامه حوزه نقره. یکی از حوزه‌های مهم در سینما حوزه عکاسی است، همون عکسایی که ما قبل از اکران هر فیلمی تماشاشون میکنیم با دقت که حالا هوای اون فیلم برای ما تداعی بشه، چه همون عکسایی که بعدها از فیلم میبینیم و سکانس های مهم و خاطر انگیز در ذهن ما دوباره زنده میشه. همکارم خانم تینا میرکریمی گزارش تهیه کردن از وضعیت عکاسی سینما و گفتگویی داشتن با یکی از چهره های مطرح عکاسی در حوزه سینما. این بخش تقدیم به شما.
شنوندگان خوب برنامه حوزه نقره، لحظه های شما بخیر. در طی گزارش هایی که در این برنامه تقدیمتون میکنم، هر چند مدت یک بار راجع به حرفه ها و شاخه های هنری مختلف در سینما هم برای شما میگم، با هنرمندان مختلف گفتگو میکنیم و اطلاع رسانی بیشتری میشه راجع به کسانی که در حرفه های مختلف سینمایی فعالیت میکنند. مهمان امروز گزارش من جناب آقای علی نیکرفتار هستند، عکاس سینما و الانم در پشت صحنه یکی از نمایش‌های سینمایی هستیم که ایشون عکاسی اون رو بر عهده دارن. آقای نیک‌رفتار، به شما سلام عرض می‌کنم. وقتی که راجع به شما جستجو می‌کنیم در اینترنت، خیلی از این شاگرد ممتاز بودن شما در دوران دانشجوییتون در رشته عکاسی نوشته شده. حالا برگردیم به سال‌هایی که شما عکاسی رو به عنوان یک رشته دانشگاهی انتخاب کردید.
منو سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه خوبتون. عرض کنم خب من به خاطر علاقه‌ای که داشتم عکاسی رو انتخاب کردم به عنوان رشته دانشگاهی و به تبع علاقه به سینما باعث شد توی بخش عکاسی فیلم بیشتر فعالیت کنم. حالا این مورد که فرمودین فوق التحصیل با رشته ممتاز، حالا به من این در واقع امکان برام به وجود اومده بود که همزمان با فعالیت حرفه‌ای در زمینه عکاسی تحصیلم هم داشته باشم. شاید یه علتش این بود که هم تجربه کردم هم در واقع کسب علم کردم تو دانشگاه و این باعث شد خب یه مقدار شاید بیشتر از دیگران بتونم تو این بخش فعال باشم، قد این باعث شده باشه.
از چه سالی رسما به عنوان عکاس سینما شناخته شدین و فعالیتتون رو در این حوزه آغاز کردین؟
البته به عنوان عکاس صحنه فیلم من از سال 63 کار عکاسی صحنه رو انجام میدادم، چون من در واقع کارمند رسمی تلویزیون بودم، در بخش واحد عکاسی تلویزیون فعالیت میکردم. اولین فیلم سینمایی که کار کردم فیلم در مسلخ عشق به کارگردانی آقای کمال تبریزی بود. از اون سال میشه گفت فعالیت سینمایی من شروع شد، ولی به صورت خیلی جدی از سال 72 با فیلم همسر آقای مهدی فخیم‌زاده شروع شد.
و پس از اون فکر میکنم الان بیشتر از 100 تا فیلم سینمایی شما عکاسی کردیم.
دقیقاً من فکر میکنم بالای 100-110 عنوان فیلم سینمایی عکاسی کردم. حالا کنارش مجموعه تلویزیونی بوده، فیلمایی بوده، تئاتر بوده و حالا فیلمای سینمایی مستندی که کار کردم.
چند نمونه رو نام میبری؟
از کارهای سینمایی فیلم دیوان از قفس پرید، بوی کافور عطر یاس، آتش بس 1 و 2، هو نقاشی، یه حب قند، سر به زیر آب، پارسال فیلم ناگهان درخته با آقای صفی یزدانیان کار کردیم که هنوز اکران نشده.
اصلا تفاوت عکاسی صحنه های سینما با شاخه های دیگر عکاسی چیه؟ شما حالا برای ما یه مقداری هم تعریفش بکنید.
به نظر من حالا شاید برخلاف تصور حتی دوستانی که شاخه‌های دیگه فعالیت میکنن، عکاسی سینما عکاسی بسیار پیچیده‌ایه، چون که بعضی دوستان اذعان میکنن که خب کاری نداره، صحنه چیده شده، بازیگر میاد نور که داد، شما فقط عکستون میگیری. اصلا اینجوری نیست. سینما تولیدات مختلفی داره، ژانرهای مختلفی داره و یه عکاس موفق باید شاخه‌های مختلف عکاسی رو به یه شکلی تجربه کرده باشه. فرضاً بتونه عکاس خبری خوبی باشه، عکاس آتلیه و در واقع بحث نورپردازی خوب بدونه، عکاس مستند اجتماعی خوبی باشه، قابلیتاشه توی صحنه فیلم نشونده. میگم ما با فیلم‌ها و فضاهای مختلفی مواجه میشیم. هدف در واقع عکاسی فیلم در ابتدا و شاید اصلی ترینش بخش فروش فیلم و حالا تبلیغات. حالا من با نگاه خودم سعی میکنم با یک نگاه تاریخی به عکس نگاه کنم، به این شکل که عکسی که امروز گرفته میشه سندیه برای 30 سال آینده، سندیه برای 50 سال آینده. عکسی که گرفته میشه کلی اطلاعات توشه، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ حالا حتی پوشش مردم، فضایی که ما توش کار کردیم. خب ما وقتی یه عکسی که مربوط به 30-40 سال قبل نگاه میکنیم، فارغ از اینکه یک عکس فیلم، کلی اطلاعات محیطی به ما میده.
سختی های کار یک عکاس سینما چیه؟
بزرگترین مشکلی، حالا اگر بخوایم اسمش رو مشکل بذاریم، این که سر صحنه فیلم برداری تمام امکانات و تمام عوامل در خدمت تولید فیلم یا اجرا برای دوربین فیلم برداری هستن. هیچ وقت برای دوربین عکاسی نمیگم نمیفته، هیچ وقت دوستان لطف دارن، هر زمان که ما بخوایم هم آماده میکنن میچینن، ولی واقعا زمانی رو که برای بخش فیلم برداری، برای بخش اصلی برای فیلم باید تولید بشه صرف میشه، هیچ وقت این زمان برای عکس تامین نمیشه و همیشه با یک عجله، یک فرصت کمی باید ما عکسایی که نیاز داریم و اون نگاه یا اون بخشی که لازم تامین بشه ته کار برای خروجی که بخش تبلیغات، چه حالا با همون نگاه مستند تاریخی، یه خود سخت میکنه واجه، چون فرصت کمه. لابلای تمرینات هر باید جات پیدا کنید، هماهنگی یه مقدار سخت میکنه کارو.
شما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان سینما هم هستید. یک کتاب به عنوان کتاب سال عکاسی عکاسان سینما منتشر میشه. حالا شما بفرمایید امسال این کتاب چطور طراحی و تنظیم شده و آیا این گونه هست در دسترس تمامی علاقه‌مندان به هنر عکاسی هم قرار بگیره؟
عرض کنم ما در انجمن صنفی عکاسان امسال پنجمین دوره مسابقه و نمایشگاه عکس سینمای ایران رو برگزار کردیم. در واقع ما به صورت یک جشن برگزار میکنیم و در حاشیه این جشن یک مسابقه عکس هم داریم. بعد این آثار به صورت یک نمایشگاه ارائه میشد. امسال فکر کردیم خب این یه هزینه ایه که عملا از بین میره، یعنی ما یک نمایشگاه میذاریم، حالا یکی دو روزم بازدید کننده داره و آثار رو دستمون تلمبار میشه. فکر کردیم بیاییم به صورت کتاب چاپش کنیم، در واقع مجموعه عکس های فیلم های تولیدی یا اکران شده از ابتدای سال 97 تا انتهای سال 97، یعنی به سال قبلش میشد. تلاشمون داریم میکنیم که بتونیم اینو یه کمی حالا گسترده تر پخش کنیم و ارائه بدیم که علاقمندایی که طالب هستن بتونن در دستشون قرار بگیره کتاب. امیدواریم واقعا بشه اینو به یه شکلی جلو برد که ما بتونیم کتابی رو چاپ کنیم که آثار سالهای قبل هم در بر بگیره و بتونیم تو اون مجموعه ارائه بدیم.
به لزوم تشکیل یک کارگروه امنیت شغلی سینما گفته اید. حالا میخوام که از این فرصت استفاده کنم و از زبان شما راجع به این موضوع بپرسم، به خصوص در صنف عکاسان سینما چقدر واقعا امنیت شغلی دارن و شرایط کاریشون به چه صورتی؟
تقریبا یه فعالیتی توی 4 سال قبل شروع کردیم بابت این قضیه. تفاهم نامه‌ای رو با یه سری صنوف تنظیم کردیم، حمایت‌هایی رو جلب کردیم، لیست اعضای فعالمون رو ارائه دادیم به دفاتر که بدونیم خب اعضای ما اینان، این سابقه شون، این شماره تماسشون رو انتخاب کنید. از بیرون یا خارج از صنف حتی امکان نیرو نگیرید، عکاس نیارین، چون این دوستانی که در انجمن هسته یک شرایطی با یک ضوابطی عضو شدن، یعنی عکاس سینما بودن یا فعالیت سین عکاسی سین داشتن و اومدن عضو شدن، از یک فیلترای گذشتن. توقع ما این، خب شما که میخواین عکاس ببرین از صنف ببرید، میگن بحث مالی داریم مثلا نمیتونیم تامین کنیم. این خیلی خب، شما عکاس به ما بگید مقدار در واقع حالا بودجهتون یا بر اعتباری که در نظر گرفتین چقدر، ما به همون نسبت با اون بودجه به شما عکاس معرفی میکنیم. خب اعضای ما اعضایی هستند که از این را زندگی میکنن و امرار معاش میکنن و حرفه ای این هستن. خب متاسفانه یه سری از دوستان معرفی میکنن یا ارتباط دارن، عکاس غیر صنف میبرن سر کار و این ضربه بزرگیه که به عنوان شغلی ما و به عنوان انجمن میخوره.
سپاسگزارم جناب آقای نیکرفتار، عکاس سینما، که این بار میهمان برنامه حوض نقره شدین. در گفتگو با شما هم از عکاسی صحنه های فیلم برداری شنیدیم و هم از موضوعی که شاید خیلی در شاخه‌های مختلف هنری مورد توجه هست، با اون امنیت شغلی اهالی هنره.
من تشکر میکنم، ایشالا که موفق باشی.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی لومتر 5 جاده مخصوص روبروی تهران سر. شهر فرش.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری، روستایی، چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
بیسکوتارد نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
وقتتون بخیر دوستان شنونده، همراه شما هستیم با ادامه مجله سینمای حوض نقره و در این بخش قراره که نقد یک فیلم داشته باشیم، فیلم زغال به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم اسماعیل منصف، و قراره که همراه بشیم با جناب آقای مازیار فکری ارشاد، منتقد سینما، و در رابطه با این فیلم از ایشون بیشتر بشنویم. آقای فکری ارشاد سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما. آقای فکری ارشاد، اولین جمله که در خیلی از عقدها راجع به فیلم